محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفته شد که شایسته است که مؤمنین برای زیارت قبور ائمة الهدى صلوات الله علیهم اجمعین به هنگام زیارت لباس نظیف، تمیز و فاخر بپوشند. در روایات ما البته این آمده است و سخن سلیقه‌ای از سوی ما نیست. روایات چند نیست که فرموده‌اند نظیف‌ترین و تمیزترین لباست رو بپوش. حتی برخی از روایات دارد در برخی از زیارات یا برکار و از ادعیه که لباس نوعی که نپوشیده بودی بپوش. و با پوشیدن لباس فاخر و لباس رسمی و لباس مناسب ما در حقیقت به روحمون آمادگی میدیم برای توجه بیشتر و حضور قلب بیشتر و هم حرمت حرم را بیشتر رعایت کرده ایم. لباس پوشیدن ما یا نپوشیدن ما به امام نه چیزی بیفزاید نه چیزی میکاهد، اما در نتیجه اگر همه زوار لباس شایسته و بایسته ای بپوشن مجموعه فضای حرم مناسب تر است با حرمت حرم. بعد از اینکه از این قصه فارغ شدیم، در سوالی هست که کسی از دوستان پرسیده بودن که گفتیم مقید باشیم معطر و خوشبو وارد حرم های و مراقد مطهره اهل بیت بشویم و مشرف بشویم. کسی از دوستان پرسیده بودن نسبت به زیارت الحسین. روایات زیارت حضرت سید الشهدا دو گونه است. برخی از روایات داره که با همون لباس سفرت شعوسن غبورا غبارالود که غبار راه هنوز بر سر و صورتت هست و بر لباست هست وارد حرم بشو. برخی از روایات دارد که نه، برو در شاط الفرات یعنی کنار فرات، کنار این شریعه غسل کن و لباس تمیز بپوش و مشرف بشو. جمع این دو روایت، این دو گونه روایت شاید به این باشد که ما اولی که مشرف میشیم به کربلا همونطوری انسان با همون لباس سفر و غبارآلود با وضعیتی که هست مشرف بشه، برای زیارت‌های بعد غسل بکنه و لباس تمیز بپوشه و مشرف بشه. یا نه، بگوییم که اون روایاتی که فرمودن شعوسن قبر را زیارت کن مربوط به همون متن زیارتیست و اون زیارتنامه خاص است، نه در همه زیارات سید الشهدا. قصه عطر زدن هم در زیارت امام حسین همین است که یه وقت روز عاشوراست یا روز اربعینه، یعنی روزی که تجلی عزا داره. اون روزی که تجلی عزا هست چون عطر زدن نشان شادمانی و عیده، خب انسان اون روز رو عطر نزنه. ولی در روزهای عادی یا مثلا شب نیمه شعبان شما مشرفید، عیدی از اعیاد، عید فطر مشرفید، عید قربان مشرفید، معطر وارد حرم بشه که بتونه جمع کنه بین دو روایت. اگر عطر زدنم به این نیت شادمانی و عیدی است، مناسبتی با حرم امام حسین نداره. ولی اگر عطر زدنم برای این است که فضای حرم معطر باشه، یا اون آقایی که بدنش مثلا بوی نامطبوعی داره، تعریق بدبویی داره، عطر میزنه که این بوی بدن او یا عرق بدن او که لاجرم در بین جمعیت انبوه زیاد هم خواهد شد زوار دیگر اذیت نکنه. خب این البته مناسبه نسبت به قصه تعطر و خوشبو کردن خود در حرم سید الشهدا سلام الله علیه، ولی در دیگر حرم ها نه. هر چی تمام این عرایض ما زیر این آیه شریفه است که قرآن میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خودتون رو برگیرید، یعنی با خودتون داشته باشید در هر مسجدی که وارد میشید. البته این مربوط به خانم ها نیست که حالا مثلا با زیوار آلات و معطر مسجد برن یا حرم برن، این مربوط به خود آقایان است. در روایتی آمده است که امام سجاد رو دیدن که سحری از خانه بیرون آمدند و لباس خیلی خوبی پوشیدن، شاید مثلا به تن مبارکشون برد یمانی بود، خیلی لباس فاخری بود و بسیار معطرند. خب میدانید یکی از کارهای خوبی که اهل بیت میکردن و برخی از عرب ها هم اکنون انجام میدهن این است که یه عطری دارن برای دست و صورت و محاسنشون، علاوه بر اون خود لباس رو هم معطر میکنن، یعنی بخورهایی هست مخصوص لباس که لباس ها رو آویزان میکنن و یه ظرفی هست که عطر عرض می شود که بخورهای خاص رو در او می گذارن و دودش می کنن، این کل لباس رو خوشبو می کنه، لباسه بوی خوبی می ده. دیدن که عزت خلاصه با لباس بسیار معطر، خودشون معطر، سرمه هم کشیدن، ماهای مبارک رو شونه کردن، خیلی زیبا سرمه کشیده از خانه سحر بیرون آمدن. آقا کجا؟ فرمود می خواهم مشرف بشوم حرم و مسجد رسول خدا، در مسجد رسول خدا نماز بخوانم و از خدا چند مطلب رو که ذکر فرمودن اینها رو درخواست بکنم. حتی در برخی از اذکار ادعیه مثلا خواندن دعای علوی مصری که این دعا از امام عصر به گونه ای رسیده و یکی از دعاهای بسیار عجیب و غریب و کارساز ماست. مثلا من در ذهنم هست که چطوری می شود به مردم بحرین یا الان شیعیان العوامیه که مورد هجوم بی امان این ارتش بیرحم سعودی هستن این مطلب رو رسوند، علمای اونها باید برسانن که دعای علوی مصری بخوانن. دعای علوی مصری یه آقای شیعه‌ای در یه زمانی مورد خشم و غضب یک حاکم جائر غیر شیعه قرار میگیره و او حکم قتل ایشون رو صادر میکنه و او آواره میشه و خیلی مستر، میگه خیلی مستر بودم و در نهایت امام عصر رو به گونه ای در خواب میبیند و امام عصر تعلیم به او میدهند این دعا رو. دعا خیلی طولانی، شاید از دعای کمل طولانی تره و یک ساعتی وقت میبره و همش هم سوگند دادن خداست به اسامی که انبیا در مواقف گوناگون خدایی را به اون اسمها خوانده اند و کنت منه قریبا یا قریب و بعد دعا میفرمایند. خلاصه دو سه هفته ای اون سید علوی مصری این دعا رو میخواند و نتیجه این میشود که این حاکم ظالم یاغی جائر توی رخت خوابش سربریده میشه و شرش کم میشه. ما تجربه کردیم واقعا بسیار مؤثره دفع شر اشرار. یکی از کاراش هم همین است که غرض برای عطر و برای غسل که از آداب همون علوی مصری که باید خوند این است که انسان بعد از نیمه شب جمعه غسل کند، بعد از اینکه غسل کرد لباس تمیز یا نوی بپوشد، اون لباس رو معطر کنه، عطر بزنه به لباس، بعد نماز شبش رو بخواند، بعد دعای علوی مصری رو بخواند. اینا ادب و آداب اون دعاست. شاید توی روایات ما هست کسی که میخواد نماز بخونه اگر عطر بزنه نمازش 70 برابر کسی که عطر نزده ثواب و مثوبت داره. خذوا زینتکم عند کل مسجد، از این فارغ شدیم. خب حالا راه افتاد، ممکنه مثلا بنده یا کسی راه بیفته از خونه تا حرم یا از اینجا تا کربلا، حواسش پرته به این طرفه به اون طرفه، حرف میزنه با تلفنش، حرف میزنه با این، حرف میزنه با اون، حرف میزنه تا اون دم در حرم که میخواد، حتی تا نزدیک زری که میخواد بره داره با رفیقش حرف میزنه. این شایسته نیست، این کار خوبی نیست. کما اینکه در سال قبل عرض کردیم در روایات ما دارد که از آن که شروع میشه شما باید صحبتتون رو با هر کسی قطع کنید، تکرار کنید آنچه که از آن میگه، شما هم تکرار کنید با او. به شدت مکروهه که امام ایستاده در مسجد در محراب شروع کرده به اقامه گفتن، مؤمنین با هم حرف بزنن. این خیلی بده، تو روایات ما خیلی بده. حرف نزنن، اقامه رو گوش بدن. کم کم انسان وقتی میخواد وارد نماز بشه باید از قبل خودش مهیا بکنه. وقتی گفت قد قامت الصلاة ایستاد، تازه 6 تا تکبیر قبل از تکبیر اصلی بگه، قبل از تکبیر اصلی یک سری دعاهایی رو بخونه تا روحش رو آماده کنه. یا محسن و قد اتاک المسیح الى آخر، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، تا آخر این آیه رو بخونه. کم کم آماده میشه، بعد میگه الله اکبر. در قصه زیارت هم چنین است. یعنی در قصه زیارت هم من از منزلم باید فکر کنم که کجا دارم میرم و برای چی دارم میرم. حالا تو این مسیر کسی یه مسئله میپرسید، حرفی نیست. کسی یه سوال واجبی پرسید، حرفی نیست. ولی قرار باشه من تا دم در زریح و تا دم در مثلا رواق و مطهر همینجور با رفیقم با این کی بزنم، بچم بگم بخندم، خدای نکرده بینش غیبتی باشه، چرندی باشه، تحقیر مؤمنی باشه، اینا همش گناهه، مثلا اصل به هم میریزه. به همین جهت در روایات ما فرمودند که وقتی به طرف حرم ها می روید تسبیحات اربعه رو بگید. مستحضرید که تسبیحات اربعه ارکان ذکره. یعنی اگر دنبال ورد و ذکر هستید، اصل وردها و اصل ذکرها، اصل ذکر الله همین سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اصل اصل. تا وقتی به حرم میرسه این ذکرها رو بگه. در زیارت امام حسین در روز عرفه امام فرمود وقتی اندشات الفرات قصد کردی و لباس نظیفی پوشیدی، سرت رو پایین بینداز و نگاهت رو فروهشته و قدمهات رو کوتاه بردار و مرتب لا اله الا الله و سبحان الله الله اکبر و الحمدلله بگو که خدا به ازای هر گامی برای تو حجی می نویسد. توجهی که از کارهای زیبایی که میشه کرد همینه که از خانه که راه افتادید، مثلا از خانتون راه افتادید تا حرم مشرف میشید، سوره توحید بخوانید، هدیه به مثلا همین امام رضایی که میخواد مشرف بشه. قبل از این که برسم یه دست گل خدمت حضرت فرستادم از سوره مبارک توحید، مبارکه توحید. ولی بین راه رو ذکر بگید، بین راه رو حواس رو جمع کنم که ای دل غافل من، ببین کجا داری میری، به کجا داری پناه میبری، برای چی میری، اصلا به زیارت کی میری. تا کم 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 کم، چون دل ما غافله، دل ما ساهیز، حواس پرته، به اندک چیزی حواس انسان پرت میشه. شما میرید توی اوج نمازید، یکی میاد رد میشه، ذهنت رفت هزار جا، چشمت افتاد مثلا به لوس حرم، به مثلا کاشی حرم، به یه چیزی، به فرش، میبینید ذهنت رفت تو فرش، تو رنگ فرش و بافت فرش. ذهن انسان اینجوریه. و سر موفقیت خاطر مجموعه. و برای اینکه خاطر ما جمع بشه و متمرکز بشه و متوجه بشه، خودمون باید یه سری مقدماتی رو فراهم کنیم، نه اینکه خودمون مقدمات حواس پرتی رو فراهم کنیم. چرا میگن عمو جان مثلا توی حرم عکس نگیر، بابا ولد عکس نگیر؟ چرا؟ عشق هم کشیده، حرمت داره. حالا خواهیم گفت نسبت به عکس گرفتن تو حرم حرمت داره. حرمت داره نه به معنی حرام، یعنی احترام داره. حواستو جمع کن. طرف حواسش نیست مثلا پشت خاطرم هست، دوستی داشتیم، خدا به حق حقیقت و قرآن نور به قبرش ببارد. مثل امروز که موبایل و اینها نبود، دور بینای عکاسی بود، 12 تا فیلم کردوسی بود، 6 تا کرد، 24 تا کرد. خلاصه عکس برداشتن آسان نبود. یادم هست که در 30 سال قبل در صحن موزه که الان شده رواق امام خمینی، صحن بود، باز بود، 2-3 تا طلبه بودیم، ایستاده بودیم، گفتیم که آیا عکس میگیریم؟ گفت من نمیگیرم. گفتم چرا؟ گفتم چرا؟ گفت من حاضر نیستم برای یه عکس پشت به گنبد امام رضا بایستم که میخوام عکس بگیرم. اینم یه سطح معرفته، قبول کنید این یه سطح معرفته. بس حرام بوده حاج آقا، یعنی شما میگید حرام؟ اصلا بس حرام نیست پسر من، بحث آداب بحث دیگری است. که حسنات الابرار سیئات المقربین می شود. حالا تا حرم که می رویم این چنین بیرویم، با ذکر خدا بریم، با تکبیر بریم، با تهلیل بریم، از خونه که راه می افتیم برای حرم بریم. مرحوم شیخ عباس تربتی رضوان الله تعالی علیه، اون بزرگ مرد قدیس که رتبه استادی نسبت به مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاهدی دارد، پدر من نقل می‌کردن، چون در تربت ایدریه منزل پدر بزرگ ما دیوار به دیوار منزل ایشون بود، همسایه بودند. پدر من مطالبی ازشون نقل می‌کردن، بعد می‌فرمودن که یه روزی مرحوم شیخ عباس از تربت را می‌افته بیاد مشهد، اونم جاده‌های اون زمان 120 کیلومتر راه. یک کسی از مؤمنین از ایشون رو می‌بینه، میگه آیا شیخ عباس بله دارید میرید مشهد؟ میگه بله. پس مثلا این رو بگیرید، حالا یه امانتی بوده، اینم محبت کنید بدید به فلانی در مشهد. میگن چش، مؤمن از انسان چیزی رو می‌خواد، قضای حاجت مؤمن برابر با 9000 سال نماز شب خوندن، میگیرن ازشو یا مشرف میشن مشهد. میاد مشهد و اون امانت رو رد میکنه و کار اون آقا رو انجام میده و برمیگرده تربت. وقتی برمیگرده دو مرتبه راه میفته، کجا؟ میگن مشهد. میگن شما که مشهد بودید. میگن میخوام برم زیارت. میگن مگر زیارت نرفتید؟ فرماید نه، چون اون مؤمن اون کار رو به من گفت، من وظیفه‌ام بود که انجام بدم، اما دیگه داشتم میرفتم مشهد برای که کار این مؤمن رو انجام بدم، زیارت هم برم، فایده نداره. بر میگردم دو مرتبه به قصد فقط زیارت بیرم. حالا اینجا این قلده چی نکن، اشکال نکن که آقا چه اشکالی؟ بحث اشکال نیست امو جان من، بحث اون نهایت خلوصه، بحث نهایت خلوصه که حالا برم یه دونه مثلا فرض کنید که کارت به کارت بکنم فلان پول رو برای فلانی، بعد یه حرم هم برم از اون طرف هم مثلا یه کله پاچه بگیرم و نون سنگک برگردم، یعنی چرت. از خانه برون رفتم به قصد حرم و برگشتم. برخی از بزرگان رو در مشهد بعد می شناختم که اینا سحر از خانه بیرون می آمدن، در سن بالا، پیرمرد، عالم و یه صاحب معرفت، تا حرم پیاده می رفتن، تا حرم قرآن می خواندن زیر لب. یعنی توی خیابونشون سحر می دیدی می فهمیدی از حالش که کجا داره میره، از حالش معلوم بود که داره کجا میره. تو همون خیابون می دیدی که این در حال زیارته و در یک حال توجهی داره. رسیدیم به در حرم، باید اذن دخول بخوانیم، حتما باید اذن دخول خوان. خب آقا من عربی بلد نیستم، به فارسی بگو اشکالی نداره، اما همینجوری سرتو ننداز، برو پایین، برو داخل، بیس بگو که ما بدین در نفه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بگو فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز، تو در مقام رضا باش و از قضا مگریز. فارسی بگو. در برخی از زیارات مثل زیارت وارث خود متن اذن دخول آمده که چی بخوانید. مثلا در زیارت وارث داره که السلام علیک یا ابا عبدالله، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، المقر بالرق و تارک للخلاف علیکم و المعادی لعدوکم و الموالی لولیکم قد جاءک مستجیرا بذمتک، بنده تو، نوکر تو، پسر نوکر تو که بابام باشه و پسر کنیز تو که منم، که مقرم که بنده شمایم، المقر بالرق، و من ترک کرده ام اینکه خلاف شما باشم، اهل خلاف بودن و مخالف بودن شما که نیستم، دشمن دشمن شمایم و دوست دوستان شما، آمده ام پناه آوردم، آمدم ای شاه پناهم بده. حالا مثلا یه آقایی اذن دخول رو حفظ نیست، یا برایش سخته، یا عربی نمیداند، هم دمه در حرم حضرت رضا رسید، واقعا بگه آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، فقیر و خسته به درگاهت آمدن. ولی اذن دخول رو بخواند. اذن دخول مشترک بین همه حرم ها هم همان است که مشهوره، انشالله حفظید، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی وقفت و علا باب من ابواب بیوت نبی یک تا به آخر. و جالبه در حرم امام حسین ما اذن دخول که میخوانیم میگیم ادخلوا یا رسول الله، از رسول خدا اجازت ورود میگیریم، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا تا امام حسین. در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه اذن دخولی که میخوانید از رسول خدا اجازه میگیرید. اول سلام به رسول خدا میدید در حرم امیرالمومنین، السلام علی صاحب السکینه والوقار، ولی سرزده داخل مشو، حتما باید اذن دخول خواند. بعد اذن دخول خوندیم، در روایات ما میگوین وقتی اذن دخول رو خوندید اگر در دلت یه رقتی پیش آمد، همچین احساس کردی، توجهی پیدا کردی، یه پرده ای از عشق در چشمت نشست، چون گریستی، گریستن نه از غم نه از غصه، از شوق، یه حالی برات پیش آمد، وارد شو که همین رقت قلب و توجه اجمالی علامت این است که میگوین بیا. خب اگر نشد چی؟ اگر نشد برگردم برم؟ نه نرو. اگر نشد برم تو؟ نرو تو. بعد عرض نمی کنم از مرحوم آقای بهجت دیدم که ایشون گفتن که اگر اون حال پیدا نشد و میبینی که نه اصلا هیچ تغییری نکردی، معلوم شه یه حواسه پرته یا لایق نیستم به همین مقدار ورود. دو مرتبه بخوان، اصرار کن، بگو نبودی لایقت این دل. فَإِنْ لَمْ أَكُنْ لَهُ أَهْلًا فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. یا ابن رسول الله اگر من اهلیت ندارم که ندارم که وارد این حرم باشم و بشوم، شما اهلید، شما سزاوارید که به همگان راه میدهید. انباشته این حرم شب و روز از ظاهر و خوب یا بد توست. همین شعر رو بخوانید، یعنی بهانه کنید که دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته که گناهکار نیاید. آه ما که اینجا به پی حشمت و جاه نیامده ایم، گفتی بیا من آمدم. و اگر پیش آمد بعد داخل میشه انسان، یعنی اصرار کن. گفت پیغمبر که اگر کوبی داری عاقبت زان در برون آید سری. اون اذن دخول رو من حتی برخی از اسخطید بسیار معظممون رو میشناختم که این بزرگوار وقتی اذن دخول میخواند سرش رو بر همین دیواره کنار در در حرم حضرت رضا بر سنگ میگذاشت، پیشانیش رو به اون سنگ میگذاشت که حالا چی این وسط یک کسی نیاد، یک اذن دخولی میخوام بخونم که توجه بکنم وارد بشم، همون اذن دخول رو هم به هم بزنه حواس ما رو پرت بکنه. اینجوریه اذن دخول خواندن و بعد وارد شدن. وارد شدی، وارد شدن هم باید با نهایت تواضع و فروهشتگی و خشوع باشه، باید که خاک درگاه اهل نظر شوی. مرحوم آقای شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در آداب زیارت در همین کتاب مفاتیح الجنان استحباب عتبه بوسی را ذکر کرده است که عتبه در حرم رو، حالا یا در مثلا بالایی یا همون در کنار زریح رو، انسان ببوسه و وارد بشه. سجده نگفتن، بوسیدن. سجده به غیر حق حرام است. البته من میتوانم رو به زریح مثلا امام رضا سجده کنم، سجده شکر لله، فاینما تولوا فتم وجه الله، اشکالی نداره. به امام سجده نمی کنم، اشتباه نشه، ولی می توانم عتبه رو ببوسم، شکر خدا که بر درت آمدم. الحمدلله الذی، تو برخی از زیارات دارد که قرب لی البعید، راه دور رو بر من نزدیک کرد. از اینجا تا نجف عرض کن 4000 کیلومتر راهه، و آسان و میسور کرد برای من این راه رو و موفقم کرد که به اینجا آمدم. شکر خدا که بر درت آمدم، بهر رضای مادرت آمدم. اما عتبه بوسی هست. حالا این متاسفانه جامعه شیعه اندک اندک به برخی از امور آغشته و آلوده شده، یعنی برخی از اذهان تبلیغات گسترده وهابیت می‌بینی یک گردی تو ذهن برخی‌ها گذاشته. خود بنده شده که داشتم عتبه میبوسیدم، یا آقای معممی از کنار من رد شده گفته آجا از شما بعیده. سلام بلند کردم گفتم چی از من بعیده؟ که عتبه رو بوسیدم از من بعیده؟ چرا بعیده؟ آقا این کارو میکنید سوژه میگیرن وهابیت. چه ربطی به وهابیت داره؟ وهابیت میگن اینا شرکه. وهابیت اصل زیارات ما رو میگه شرکه. اینو من ده بارها گفتم. وهابیت اصلا قبه ساختن ما رو میگه شرکه، ذریح ما رو میگه شرکه. وهابیت وقتی راضی میشه که شما قبر امام رضا و اهل بیت رو خراب کنی، شخم بزنی، بعدم اصلا سراغ اون قبرا نری تا بگی تو مسلمانی. گور پدر وهابیت. وهابی کیه؟ من در سر در خط فرمان علی هستم و بس. هرچی امام من گفت. اگر امام من به من میگفت به قبرم سجده کن، سجده میکردم. اگر امام من به من میگفت که به هیچ عنوان سراغ قبر من نیا، نمیرفتم. هرچی امام و مولای من گفته. وقتی امام میفرماید، مرحوم محدث قمی که از سلیقه خودش نگفته، مستند به روایات میگوید که عتبه رو ببوسید، خواه عتبه رو ببوس. خب آقا مثلا پای مردم خورده، هیچی دیگه، خراب کردی، اصلا نمیدونی کجا هستی، در زمینی که نشان از کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، زاویه دیدت رو عوض کن. عمر این وارد حمام شده بود، بعد گفتش که چقدر جای بدیه این حمام. چرا؟ گفته که همه لخت و اورن، آدم یک جوریش میشه، دیدشو ببینه سن. بعد امیرالمومنین هم حمام بودن، از قضا حمام عمومی بوده دیگه. امیرالمومنین فرمود چه خوب جاییز حمام. گفتن چطور؟ فرمود به جهت اینکه این گرمای اون حمام‌های قدیمی مثل سوناهای خشک امروز بوده. فرمود انسان رو به یاد حرارت جهنم و ترس از عذاب میاندازد. این زاویه دید خیلی مهمه که این آقا میخواد عتبه رو ببوسه، میگه اها شاید الان یک کسی مثلا جورابش کثیف بوده یا پاش عرق بوده، پاشو گذاشته این عتبه، من الان لبامو بگذارم به این عشق ببوسن اون عتبه رو که شاید الان پای حجت ابن الحسن اینجا خورده. خدایش رحمت کند، استادی داشتیم گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. می فرمود که شما که میرید مکه، من اگر به جای شما بودم تمام اون هجر اسماعیل رو می بوسیدم، وجب به وجبش رو، و به تعبیر ایشون می گفت لیس می زدم. چرا؟ گفت اونجا همه قدمگاه حجت ابن الحسن. امام عصر یشهد هم الموسم در حج شرکت می کنن، عمره ها بسیاری از اوقات مبارکشون در حال توافن، در زمینی که نشان از کف پای تو بابا. چی میگی اصلا؟ پس بوسیدن عتبه یکی از آدابه. من این نکته رو قبلا عرض کرده بودم، آقازاده مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی در کتاب خاطرات زندگی ایشون، کتاب شهاب الدین، اونجا نوشته که پدر من وقتی وارد حرم حضرت معصومه میشدن، نه عتبه ورودی کنار ذریح رو، دم در صحن مرجع تقلید می افتادن روی زمین، زمین رو می بوسیدن و محاسنشون رو به سنگ این در ورودی صحن می کشیدن. خب ما جوان بودیم و با پرستیج و مثلا با لباس کذا ایستاده بودیم، نگاهی به ما می کردن، می فرمود که شما نمی دانید کجا دارید وارد می شید که سختته که این کار انجام بدی، نمی دونی کجا داری میرید. اول از عتبه رو ببوسید. از آداب این است که خب حالا کنار این در یه خادم محترمی با لباس خدمت ایستاده، به این خادم سلام کن. این چوب که نیست که اینجا، چوب پرده است، شما خودش که چوب نیست، مجسمه نیست، سلام کن. او هم اگر حواسش باشه هر کدوم از زوار که وارد میشن باید بگی خوش آمدید، بفرمایید، سلام علیکم. مثل ملائکه‌ای که بر در بهشت ایستادن و هر کسی وارد بهشت می‌شود می‌گوید فدخلوها، می‌گویند فدخلوها به سلام آمنین. اون متوجه باشه یا نباشه شما به خادم سلام کنید. سلام نکردن شما به اون خادم بی احترامی است به خود امام رضا. بعد بایستید. در بسیاری کجا می‌ایستیم؟ در بسیاری از زیارات ما در مراقد هفتگانه اهل بیت دارد که البته قبر امام رو در پیش رو قرار بدید و پشتتون رو به قبله و زیارت بخوانید. چه زیارتی بخوانیم و چگونه بخوانیم و به چه فرمی انشاءالله برای شبهای دیگر. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. صلواتی به رسول خدا تقدیم بفرمایید. سخن در خصال حمیده اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و ارواحنا له الفدا بود. عرض کردیم اون حضرت در بیان حضرت علی ابن موسی رضا آنچنان که فرموده اند اعبد الناس است، چه از جهت کمی چه از جهت کیفی بر روی زمین مجال عبادت برای احدی از انبیا و از اوصیا به مانند حضرت ولی عصر نبوده است. 1185 سال او مشغول تعبد است و تهجد است و حق عبادت حضرت حق را نسبت به ظرفیت مخلوقیت اون حضرت به جا می آورد و الا نمازها و عبادتهای دیگران همه ناقص است، چون خدا را نشناختند به حقه نمی توانند طبعاً حق عبادت رو هم انجام بدهند. البته نبی مکرم معظم ما فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اون از باب تواضعه، ولی ما نسبت به امام یا نسبت به پیامبر اکرم میگوییم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، عبدت الله مخلصا حق عبادته. حق نماز رو امام عصر میتوانند به جای بیاورند، و الا نمازهای ما که و نمازهای همگان. علتش هم برمیگرده به اصل معرفت. در نتیجه امام عصر اعبد الناسند، گفتیم طریق همینه، طریق عبادته. و اگر کسی میخواهد به امام زمان نزدیک بشود یا هوای این رو دارد که وجعلنا من اعوانه و انصاره، باید عباداتش رو سنگین بکنه، نوافل رو باید به جا بیاورد. نوافل طریقی است برای تکمیل نقصانهای فرائض. یعنی اگر نمازم حضور قبل نداشته، توجه خوبی نداشتم و نمازم خلاصه نماز نبوده، اون نماز نافله ای رو که میخوانم تکمله است و جبران کننده نواقص نمازهای واجبمه. دیشب کسی از دوستان پیام دادن که شما قصه نماز مغرب رو در سفر نافلش رو اشتباه گفتید. درسته اشتباه گفتم، از من ذهنم اشتباه کرد، بین نماز ظهر عصر و نماز مغرب. نماز مغرب نافلش در سفر ساقط نمیشه و از استحباب نمیفته. نماز ظهر عصر نافلش رو نباید خواند، نماز عشا رو هم رجاءً باید خواند. بنابراین نافله صبح و نافله مغرب به جای خیش باقی است. یعنی اون نمازهایی که قاعدش اینه، اون نمازهایی که شکسته میشه در سفر نافله نداره، اون نمازهایی که شکسته نمیشه مثل نماز مغرب و نماز صبح نافلش باقی است. تذکر شما خیلی ممنون. امشبی را که در آنی میرسیم به یکی دیگر از خصلت‌های اون حضرت، راجع به اعبد الناس خیلی سخن هست. من تو اگر بخوایم اینجوری صحبت کنیم باید تو آخر ماه رمضان از همون اعبد الناس سخن بگیم. یه سوال دیگری هم کسی از دوستان مطرح کردن و اون این بود که آقا چطور ممکنه دو نفر مطرح کردن، یکی حضوری در حرم یکی با تلگرام، که چطور ممکنه که شما گفتید اون حسن شامی دمشقی، حسن عراقی در دمشق خوش آمدید و جای صادقی. من خیلی خوشنود میشم، هنوز اول کلاممه که بیام پایین و شما مردم رو مستفیض کنید. خدا میدونه منت میگذارید بر من و آقای ببخشید با اجازهش تا آقا نوید دادن انشاءالله شب شهادت حضرت خدیجه از خطیب محترم حضرت آی صادقی بهره خواهیم برد همه. بله این رو عرض میکردم که کسی از دوستان سوال کرد که اون حسن عراقی که در دمشق خدمت حضرت رسید و حضرت یک هفته میهمان منزل او بودند، چطور ممکنه که حضرت یک هفته میهمان یه شخصی باشند و اونگونه در منزل او نماز بخونند و این با حضرت نماز بخونه و بعدم حضرت بعد چیزی بگن و شیعه نشده باشه. خب مگر من گفتم شیعه نشده؟ بنده که عرض نکردم شیعه نشده. این آقا از خدا خواسته به تمنا که خدایا اگر مهدی وجود دارد من ببینم، و حضرت به سراغ او آمدن و حجت بر او تمام شده. یک هفته حضرت به او از معالم و معارف مبدع و معاد الدین می فرمودن، به حدی که پس از این یک هفته فرمود حسن بعد از این یک هفته ای که سخنان من را شنودی پای سخن و درس احدی ننشین. اینقدر نخبه شده بعد امامت و تشیع رو نمی فهمیده، بعد شیعه شده. شما گفتید سنی نقل کرده. بله عرض کردم که عبدالوهاب شعرانی سنی نقل کرده از این که من پیری رو دیدم و شیخی رو دیدم از مشایخ شام که موسوم بود به حسن عراقی، او گفت در ایام جوانی خدمت مهدی آل و اطرت رسیدم و یک هفته میهمان من بود. سنی نقل کرد. علاوه بر این که استعجابی نداره، گاهی ممکنه یک کسی حضرت رو ببینه و بشناسه و حضرت با او سخن بگن و بعدش هم سنی بماند. چرا؟ اتماماً للحجه، که با سنیان نقل کنن. چون میدانید آقایان برادران ناتنی ما سنیان، اینها در یک مسئله با ما اتفاق نظر کامل دارن و در مسئله اصل مهدویت اونها معتقدن مهدی هست، اونها معتقدن از نسل فاطمه است، اونها معتقدن از نسل پیغمبر است، اونها معتقدن که عالم را گلستان میکند و یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. در این ما اشتراک داریم، جز این که عموم اکثر اونها میگویند که هنوز متولد نشده است و سیولت، و ما میگوییم که نه متولد شده است و گل همیشه بهار است، بر او قرنها گذشته. برخی از سنیان بودن که معتقد هم شدن به این که حضرت به دنیا آمدن و زندن و پنهانن، هستن از بین سنیان. گاهی برخی از سنیان هم خدمت حضرت رسیدن، سنان خودش هم باقی مونده. ولی خب پس چرا حضرت خودشون رو ما بچه شیعه نشون ندارن؟ اتماماً للحجه، تا حجت برش تمام بشه، این هیچ اشکالی نداره. وارد بحث امشب بیشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های اعلی حضرت ولی است، ارواح الله الفدا، این است که او اشرف الناس است. قبلا در همین عشاق الحسین اشاراتی داشتیم به این که ما فضیلتی داریم و شرافتی داریم. فضیلت اکتسابی است و مربوط به خود شخص است. گیرم پدرت چو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. دانش و فرهیختگی و حکمت و امور مانند این و ویژگی ها و صفات اخلاقی که انسان اکتساب بکند به تمرین و ریاضت، اینها فضیلت های خود شخصه. اما شرافت مربوط به نسبه، یعنی یک شخصی انسان بسیار فاضل و خوبی است ولی پدرش یه آدم قلدر بوده، یه خان بوده، یا یه آدم بی خودی بوده، خروج حی از میت شده، مثل جناب محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر کسی است که امام رضا می‌فرمایند انما شیعت علی الحسن و الحسین و و و محمد ابن ابی بکر. پس خود محمد ابن ابی بکر فضیلتی داشته است که از ارکان تشیع و از اعاظم اصحاب امیرالمؤمنین و ربیب امیرالمؤمنین است، اما شرافت نسبی که نداشته. شرافت نسبیش به چیه؟ به این که امیرالمومنین فرمود نجابت محمد ابن ابی بکر از مادرش اسماء بنت امیس است. این که مادرش اسماء بوده، اسماء بنت امیس صاحب سر حضرت زهرا، بله برای اون شرافتی است. اگر پدر و مادر یک کسی شخصی بود خاص، مؤمنی، متدینی، از مردان خدا یا از بندگان خوب خدا، این میشود شرافت. مربوط به نسب اکتسابی نیست. و حالا اگر یک کسی از ذریه رسول خدا بود، از شجره طیبه بود، این خیلی شرافته. اولاک آبائی فجعنی به مثلهم کفاکم یا بن زهرا فخرن ازا ما قیل جدکم الرسول. یک کسی از اولاد فاطمه است، خود این افتخار هست یا نیست؟ افتخاره دیگه، من فرزند رسول خدایم. بله البته بر اون کسی که فرزند رسول خداست شیر را بچه همی ماند بدو، تا تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو شایسته تره، لازم تره، بایسته تره که صفاتش به صفات رسول خدا نزدیکتر باشه. اما در این حال فی حد نفس افتخاره. یه کسی پدرش علامه امینیه، یه کسی هم پدرش بازاری خوبیه، درسته؟ کدامی که اشرفن؟ کدامی که شرافتشون بیشتره؟ اون کسی که پدرش علامه امینیه شرافتش بیشتره. مفهوم شرافت در لغت عرب رو میگیم ها، در لغت عرب شرافت یعنی این، یعنی یک برجستگی و ویژگی نسبی داشتن. از شرایط امام این است، دقت کنید، امامی که داریم عرض میکنیم یعنی امام خلیفت الله ائمه اثنا عشر، نه امام جماعت، نه امام جمعه، مثلا امام مطلق، صاحب امامت مطلقه. از شرایط صاحب امامت مطلقه، امام و حجت الله و خلیفت الله فی الارض این است که باید اشرف الناس باشد حسبا و نسبا، باید شریفترین مردم باشه، باید دارای یک نسب مشخصی باشه. مثلا بنده بخوام پدرانم رو بشمارم، تا چهار نسب میتوانم بشمارم، بعدش کیه؟ چهار نسل قبل ما شیخ مهدی معاون شریعه بوده، بعدش کیه؟ نمیدونم کی. یه گفت آقا شما رو به جدتون، گفتم جد من کی بوده؟ من خودم هم نمیشناسم، افراسیاب بوده مثلا، جد یکی کس ممکنه علاق و کال باشه. کل حسب و نسب منقطع الى یوم القیامه الا حسبی و نسبی. فرزندان رسول خدایند که نسب و حسبشون تا روز قیامت مشخصه و قطع نمیشه و معروفه. از شرایط امام این است که، از شرایط صاحب امامت مطلقه این است که از یک نسب پست و ناشناخته نباید باشد، باید در بین همه مردمان سلالت النبیین باشد و اطرت و خیرت رب العالمین باشد و صفت المرسلین باشد، باید چکیده و عنصر و خلاصه بهترین حسبها و نسبها و دارای بهترین تبارها و نژادها باشد، چون این امام خلقه، باید هر چه دارد خوبان همه او تنها داشته باشد، باید در هر چیزی تک باشه، خلیفه خداست، خلیفه خدا رمو جان، جانشین خدا بر زمین. این که نمیشه یک آدم ناشناس گمنامه از یک تبار قراقاتی و مجهول الهویه‌ای باشه، باید مشهور باشه نسب او در شرافت. و همچنین بوده پیامبر ما بهترین نسب و حسب رو در بین عرب داشتن، در بین همه عرب، آل ابراهیم و قریش، در بین قریش از بهترین بطون قریش یعنی از بنی هاشم و از بهترین شخص یعنی از عبدالمطلب و از جناب عبدالله و امیرالمومنین کذالک، باید بهترین حسب و نسب رو داشته باشه. خب نسبت به امام عصر میگوییم که امام عصر شرفی دارد، شرف حسبی و نسبی دارد که هیچ کدام از اولیا و حتی ائمه ما ندارند. چرا؟ الان عرض میکنه. ابوالانبیا کیست؟ اسوه توحید کیست؟ سرآمد توحیدیان و یکتاپرستان کیست؟ و امام توحیدیان جناب ابراهیم خلیل الرحمن. اونج افتخارها برمیگرده به جناب ابراهیم، قهرمان توحید، مردی نستوه و کم نظیر و بیمانند. حتی در بین انبیا بعد از مهتر انبیا یکی از اولوالعزم جناب ابراهیم علیه السلام هم چنان که میدانید دو پسر داشت. و این البته درش درسی است که آقا نگران نباش که تو یه دونه پسر داری، فلانی چهار تا پسر داره، تا نسلت چه باشن، رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه. یه کسی ممکنه 10 تا اولاد داشته باشه ولی 10 تاشون پلشت باشن و بعدم نسلشون پلشت باشه. یه کسی مثل حضرت رضا بنابر مشهور روایات البته یک دونه پسر داره به نام جواد الائمه، اما جواد من به جوانان دهر میارزد. جناب ابراهیم تا دیربازی از سن خودش اولاد نداشت اصلا. وقتی که پیر شد خدا دو پسر به او داد، اسماعیل و اسحاق. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدای را شکر که در پیری و کهنسالی به من اسماعیل و اسحاق رو داد. مستحضرین قصه اسماعیل رو، مستحضرین قصه اسحاق رو، مستحضرین این دو پسر هستند. اسماعیل از هاجر است و اسحاق از ساره و از دو مادرند. اینها دو تیرند. اسماعیل رو جناب ابراهیم آورد و در بطحا و در مکه و در ام القرا گذاشت. نسل اسماعیلیان نسل از ابراهیم، تبار و فرقه و سلسله اسماعیلیه در حجاز بودن و در مکه بودن. اسماعیل و فرزندان اسماعیل از اوصیاء ابراهیم. در تبار اسحاق، اسحاق در کنعان بود، در فلسطین امروز، فرزند او یعقوب، فرزندش یوسف و همینجور تبار بنی اسرائیل. اسرائیل گفته بودیم لقب کیست؟ لقب اسحاق به معنای الخالص لله. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، آل یعقوب. اینها هم در کنعان و فلسطین و در این قسمت شامات منتشر شدند. از نسل جناب ابراهیم 1000 نبی مبعوث شده، 1000 نبی. لذا به ابراهیم میگوین ابوالانبیا. نسل اکثر عمده انبیا از نسل اسحاقن، از بنی اسرائیلن. از سلیمان بگیر، عیسی، موسی. شما میگید آقا عیسی، مگه عیسی پدر داشته؟ نه، مادرش از بنی اسرائیلی. قرآن او را از ذریه ابراهیم میشمارد. داوود و شعیب و همینجور بشمارید، تمام یونس و همه اینهایی که بودن انبیا، آنهایی که اسامیشون رو میدانیم و آنهایی که حتی نمیدانیم، چون اسم یک عده معدودی از انبیا در قرآن ذکر شده، نه اسم 124 هزار پیغمبر. شرافت اونها این بود که انبیا بنی اسرائیل در بنی اسرائیل می آمدند و می آمدند تا به جناب عیسی رسید و بعد جناب شمعون. آخرین وصی معصوم عیسی شمعون است، شمعون صفا. در این طرف نسل پر افتخار اسماعیل آمده تا رسیده به جناب قصی و کلاب و هاشم، جناب عبد مناف، هاشم و عبدالمطلب و جناب عبدالله و جناب ابو طالب تا برسد به امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم. خب اون نور شرافت حسبی در سلسله اسماعیلیه میرسد به عبدالمطلب، از عبدالمطلب میرسه به عبدالله، از عبدالله پیامبر اکرم به وجود میان. یک قسمت از این نور و شرافت رفته به صلب ابو طالب، از ابو طالب علی ابن ابی طالب به دنیا میان. دو مرتبه باید نورون علا نور بشه. حضرت زهرا به دنیا میآیند. حضرت زهرا با امیرالمومنین ازدواج میکنند. مرج البحرین یلتقیان، التحاق دو نور. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان یعنی الحسن والحسین. شرافت ها، تمام شرافت های نسل قریش و نسل اسماعیل میرسد به امام حسن و به امام حسین. خب الان شد دو تیره دیگه، شرافت حسنیه، شرافت حسینیه. اولین جا و مجالی که بشود اینا پیوند بخورن، میخورن. چی میشود؟ این میشود که امام سجاد پسر امام حسین ازدواج میکنن با دختر امام حسن، فاطمه بنت الحسن. امام باقر از ناحیت مادر شرافت حسنیه دارد، از ناحیت پدر شرافت حسینیه. یک پدر بزرگش امام حسن است، یک پدر بزرگش امام حسین است. نورون علا نور. میرسد به امام صادق، همین جور شرافت ها داره جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. و شرافت های نقاط مختلف، یعنی پاکیزه ترین زنان از جهان میاد، مثلا میشه مادر حضرت رضا. و فی الارض قطع اون مجاورات، برخی از اهل معنا گفتن این قطع مجاوره یعنی همین مادران ائمه که پاکیزه ترین رحم ها و دامن ها رو داشتن، از نقاط مختلف می آیند و پیوند می خورند به شجره طیبه رسالت و نسل اطرت. خب میرسد هر کدام از ائمه ما را که ببینید، اینا در زمان خودشون شریفترین مردم و پر افتخارترین مردم و بهترین نژادها رو داشتن. به طوری که میبینیم وقتی که حضرت رضا حدیث سلسلت و ذهب رو میخوانند، که روایت میکنم از پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق، همینجور تا امام باقر، تا رسول خدا، بسیاری از سنیان گفتن اگر این سند این حدیث رو بر یک بیمار بگذاریم شفا پیدا میکند و بر دیوانه بخوانیم عاقل میشود، به برکت این نام هایی که اینجا آمده. شریفترین مردمان پدران اینها بودند. خب تا برسه به امام عسکری. به امام عسکری که میرسیم بهترین شرافت ها جمع شده در امام عسکری. اما دقت کنید شرافت های چیست؟ شرافت های سلسله اسماعیلیه است. اون طرف دنیا در کنعان در فلسطین این همه انبیا بودند. چه انبیای عظیم القدری، چه انبیای شامخی، چه شخصیت هایی. نسبت به برخی از اونها خدا اونها رو ستوده که نعم العبد انه اواب. آل اسحاق اون طرفن. اون کسی که میخواهد موعود جهانی باشد و موعود ادیان است و کسی است که امام کل عرض خواهد بود، رب العرض خواهد بود، شاهنشاه حقیقی زمین اوست، خسرو به تمام جهان اوست، امیر عالم ایجاد اوست. نمی شود که از شرف چیزی کم داشته باشد. به همین جهت باید در وجود اون عزیز شرافت های نسل اسحاق و نسل یعقوب هم بوده باشد. همین است که شما می بینید امام هادی کسی رو از امناء خودشون که امین بوده میخواهند، بهش فرمودند بشیر، عرض کرد بلی. فرمود این پول رو از من بگیر. کیسه ای و همیانی از زر دادند، برو به بغداد. امام سامر را تشریف دارن. چشم. روز دوشنبه ای به بغداد وارد خواهد شد. به کنار دجله برو. در کنار دجله که کشتی ها پهلو میگیرند و زورق ها، در بازار برده فروشان میبینی که برده فروشی کنیزهایی رو عرضه میکند. به سراغ او برو، کنیزی را به این نام و نشان خواهی یافت که سراسر پوشیده است و اجازه نمیدهد کسی او را بخرد و در میمانند همه برای خریدن او. وقتی همه در ماندن تو به اون برده فروش برو بگو که من پیامی دارم از شخصی عرب و از بزرگان عرب که من بوده باشم. نامه من رو بده به اون کنیز، او حاضر میشود که به تو از طرف من او رو بفروشن. او رو بخر و بردار بیار. گفتم چشم. از شما اشاره کردن از من به سر دویدن. آمدم به دوشنبه رسیدم به بغداد. همون شد که امام فرموده بود. امام هم نکته نانگفته می داند، هم نامه نانوشته می خواند. جام جهان نماز سمیر منیر دوست، علم او احاطه دارد به همه اخبار و اوضاع. آمدم دیدم بله برده فروشی است و کنیزهایی رو به معرض فروش گذاشته و در بین اینها کنیزی است که کاملا پوشیده است و هر کی که میاد سراغ او که بخواد تقاضای خرید بده میگه اگر بخواید من رو بفروشید خودم رو میکشم. من رفتم سراغ اون برده فروش و گفتم من یک پیکی هستم و نامه ای دارم، اجازه میدید اینو کوف انجام بده. مستاصل بود. تا نامه رو دادم به این کنیز، نامه رو که باز کرد مهر امام عسکری و خط امام عسکری، گریست، نامه رو بوسید، به دیده گذاشت و به اون کسی که برده ها رو میفروخت گفت اگر نفروشی من رو به صاحب این نامه خودم رو میکشم. اون برده فروشم کاملا از اصل قصه متعجب بود، شگفت زده شده بود که اصلا قصه چیه. من گفتم چقدر بدم؟ یه رقم بالای پروند. کیسه رو ماسک کردم، دیدم طبق همون رقمی که این گفته امام عسکری زر نهاده اند، طلا نهاده اند در این سکه های طلاست. دادم اونم از خدا خواسته. گفتم حواسم رو جمع کردم که قصه قصه عادی نیست. گفتم تشو بیارید. اولین منزلی که اتراق کردیم از محضرشون سوال کردم که شما اهل کجایید؟ فرمود اهل روم. یه رومی داریم یعنی ایتالیا، یک رومی داریم یعنی روم شرقی، یعنی همین انتاکیه و آنکارا و استانبول و ترکیه. این روم شرقی است، با روم فرق میکند. یه رومی داریم، یک رومی داریم، باز روم غربی داریم، روم شرقی داریم. روم شرقی یعنی همین قسطنطنیه و ترکیه امروز. گفت من اهل رومم. چطور عربی میدانی؟ چطور این خط رو شناختی؟ چرا بوسیدی؟ چرا بردیده؟ او به من گفت ای ضعیف ایمان، گمان میکنی که من خط امام زمان خودم رو نمیشناسم؟ یا للج، مگر شما کی هستید؟ فرمود نگاه نکن که من در لباس کنیزکانم، من نواده قیصر روم شرقیم، نوه قیصرم و از طرف مادرم من نواده شمعون صفایم، وصی عیسی. نسبت به قبر جناب شمعون صفایی، قبر هست در بیروت، در لبنان معذرت میخوام، که قبر شمعون صفاست، تو صورت قبری دارد و مرقدی. یک کسی از دوستان ما متخصص بحث مسیحیت اند و در بحث مسیحیت فعالیت‌های علمی بسیار عمیق و اهل تحقیق هستند. ایشون چندی پیش در واتیکان بود، 20 روز در واتیکان بود و اونجا بود. بنده شوخی باهاش میکردم که حالا یه دفعه ما رو واتیکان ببر، تقبل الله پاپ رو زیارت کردید، و شوخی میکردیم باهاش، پدر مقدس ما رو واتیکان ببر، غسل تعمیدی بدهش. گفتش که آقا بیاین بریم لااقل شمعون رو زیارت میکنیم. گفتم شمعون؟ بله. گفتم چطور؟ گفت زیر اون قبه اصلی واتیکان، گنبدی که میبینید، زیر اون قبه قبر شمعونه و ذریح و قبری و سنگ مفصلی داره. من نمیدونستم حقیقتا، شاید برای شما هم جالب باشه. شمعون صفا، شمعون وصی بوده، لازمه یه وصایت اسمته، پس معصوم بوده. الان ممکنه یک کسی به ذهنش خلجان کنه که آقا مگه 14 معصوم نداریم؟ ما 14 قلده بلند اسمتی داریم که به ذروه اولیا و ستیق بلند اونها احدی نرسد. اون 14 قلده بلند اسمت اهل بیتن، ولی 124,000 پیغمبر و 124,000 وصی پیغمبر هم معصوم بودند. اسمت انبیا ضرورت اعتقاد شیعه است و یکی از اصول نهادینه در اعتقاد شیعه است. همه انبیا معصوم بودند، اما اسمت صاحب درجات، به درجات مختلف اسمت دارند. برخی صاحب اسمت کبرایی هستند، مثلا اولوالعزم، برخی مثلا ممکنه ترک اولایی داشته باشند. علی کل حال شمعون صفا وصی جناب عیسی است، وارث علم اوصیا و انبیا است، مبادی و ودایع علوم انبیاء اسحاقیه در پیش اون حاضر شده بوده و شرافت به اون برمیگردد. این دخترک و این دو شیزه بزرگوار فرمود من اسمم ملیکاست و من نواده قیصر رومم و تبارم برمیگردد به شمعون صفا وصی عیسی. چی شد که پس الان اینجا چه میکنید؟ شنیدید قصه را؟ یک قصه نیست، سخن عشق. این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. گفت این قصه سر دراز دارد. من نوه قیصرم و قیصر تصمیم گرفت که من رو بده به پسر عموم تا او بعد از پسر عموم بعدش او بشود قیصر روم، که هم ملکه و هم قیصر از نسل او باشند. قصر جدم قیصر رو مزین کردند، شمع‌های بزرگی رو روشن کردند و تمام کشیش‌ها آمدند و اساقفه مسیحیان و انجیل‌ها رو باز کرده بودند. پسر عموی من رو بر تختی نشانده بودند مکرم که داماد باید باشه و عقد رو باید بخوانند. تا آمدن شروع کنند به خواندن خطابه عقد طبق آیین خودشون رو شروع می‌کردند به انجیل خواندن، زلزله ای شد و تمام ستون ها فرو ریخت و شمع ها فرو خفت و این پسر عموی نگونبخت منم از تخت افتاد و سرش خورد به جایی و مرد و برهم خورد تمام بساط عروسی. من هم طبعا به قصر خودم رفتم، به اتاق خودم رفتم و من هم متعجب بودم از این ماجرا که چی شد. جد من خیلی اذیت شد و ناراحت شد و خب همه این رو شگونه بد زدن که چقدر نگونبخت بود این پسر که این چنین از بین رفت و چه زلزله‌ای چه وقتی گذشت. بعد از مدتی برای جبران این قصه و جبران اندوه و این نکبتی که به بار آمده بود که در دل همه هم خوفی ایجاد کرده بود، تصمیم گرفت که برادر دوم او رو به عقد من در بیاره. بازم همین قصه تکرار شد. این بار که تکرار شد دیگه همه فهمیدن قصه عادی نیست. من که به اتاق خودم رفتم، منم تعجب کرده بودم. در قصه دوم شب به محض اینکه خوابیدم دیدم که مریم مادر عیسی و عیسی و شمعون در کنار منند، شمعون که جد من بود. یک وقت دیدم ماه و خورشیدی طلوع کرد و دو شخصیتی می آیند که یک کدام از اونها مثل خورشید می تابد و دیگری مثل مهتاب، و شمس و زها و القمر اذا تلاها، و جوانی هم بسیار برومند در پشت سر اونها. اون آقایی که تشریف آوردن به عیسی که رسیدن، دیدم عیسی در مقابلشون اظهار کوچکی و کرنش و چاکری کرد و مثل عبد مرحبا بک یا خاتم النبیین عرض سلام کرد و جواب سلام او رو دادند و فرمود ای عیسی ابن مریم، من آمده ام تا دختر وصی تو شمعون را برای پسرم خواستگاری کنم. عیسی گفت یا رسول الله، نهایت افتخارها. پیامبر بر منبری بالا رفتند، از نور و خطابه عقد من رو خوندند با جوانی که او را ابو محمد می گفتند. ابو محمد الحسن یعنی امام عسکری. من در عالم رؤیا چشمم که به او افتاد، چنان شیدای او شدم، چنان دلی از من برد، برقی از خیمه لیلی بدرخشید، سحر وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد، که یک دل نه صد دل عاشق این یاره در خواب دیده شدم. از خواب که بیدار شدم دلم بیتاب بود، دلم بیتاب بود. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. این عشقهای مجازی و زمینی اگر به جان کسی واقعا عشق افتاد از خواب و خوراک میفته، تا چه برسد به عشقهای حقیقی معنوی حب فلاح که اصلا واژه عشق هم در اینجا دیگه شایسته نیست. و چنان دل من از محبت او لبریز شده بود که خوابم نمی برد، نه میل خواب داشتم نه میل خوراک، مریض شده. دل سپردن که اختیاری نیست، دلم رفته. روز به روز من توهیده تر شدم، لاغرتر شدم، نمیخوابیدم، میگریستم. اینا هم فکر میکردن که از این اوضاعی که پیش آمده، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست احوال من، اسرار من. منم نمیتونستم بگم که چی دیدم در خواب و دلم پیه کی هست. اونقدر من مریض شدم که به بستر افتادم. پدر بزرگ من قیصر که اون مصیبت ها رو دیده بود من براش خیلی نازنین بودم، خیلی ناراحت شد، می آمد در کنار بستر من می نشست و همینطور اندوه تمام اطباء روم رو جمع کرد. و اطباء روم مهارت به تمام داشتن که ببینی چش این دختر و چرا این چنینه. اونها نمی توانستن تشخیص بدن که من چمه و حال من بدتر می شد، به حدی که دست از جان من شستند. شمی بود، حال من خیلی وخیم بود. پدر بزرگ من قیصر آمد کنار بستر من نشست، یقین پیدا کرده بود که من می میرم. به من گفت که ملیکا، تو به این وضع داری از دنیا میری، من خیلی اندوهناکم. دخترم اگر آرزویی در دنیا داری لااقل بگو که من آرزوت رو برآورده کنم. دقت کنید آقایون، ماه مبارک رمضان کلید اصلی رو به شما نشون بدم کجاست. مادر امام عصر هنوز به خانه امام عسکری نیامده، برکت داشته برای مسلمان. اگر عزت میخواهید، اگر سعادت در شب قدر میخواهید، اگر میخواهید من از سعدا فی لیلت القدر مکتوب بشوید، در ماه مبارک رمضان بچسبید به توسل به حضرت اولیا و حضرت مادر امام زمان. کلید اینجاست. من به پدر بزرگم قیصر روم گفتم که 10,000 اسیر مسلمان اسیر مایند در ترکیه امروز. من این که دارم از دنیا میرم، بیا شما اگر منو دوست داری این 10,000 اسیر رو آزاد کن، اینا برن سراغ زن و بچهشون، زن و بچهشون خوشحال بشن، اینا رو نکش و آزادشون هم کن از این که تو اسیر کردی اینا رو، چی گیرت میاد. بلکه حالا خواستم ذهن او رو آماده کنم که این برکت برسه به مسلمان ها، بلکه شما اگر اینا رو اسیر اسرا رو ازید آزاد کردی، مریم و عیسی یک عنایتی بکنن، من هم شفا پیدا بکنم. پدر بزرگم چون من خیلی برایش دردانه بودم گفت باشه این کاری میکنم. فردا 10,000 اسیر مسلمان به برکت مادر تو یا صاحب الزمان آزاد شدن و رفتن سراغ زن بچهشون. یا بقیت الله به حق مادر امشب ماه رمضان ما رو از جهنم آزاد کن. من اتقای که من النار. شما هم بیا به خاطر مادرت ما رو آزاد کن از جهنم. آزاد کن از بند نفس. ای آن که میگویی مرا پرواز کن پرواز کن. اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. یا بقیت الله. آزاد کردن 10,000 مسلمان رفتن. خدا میداند در نام این خانم، در نام این مهین بانو، در قبر او، در توسل او، خدا میداند چه برکت هاست. از نکاتی که عجیب شیه غافل عظمت حضرت نرجس خاتون. هر حاجتی دارید در همین ماه رمضان نذر کنید که سفره خودتون سفره بنازید افطار، ولی شده دو نفر رو دعوت کنید بگید این سفره سفره ملیکه یا عالم است. ببینید چی میشه که ما آزمودیم این نذر را. بسی حاجتی که زما شد روا به یمن توسل به مادر بقیت الله. قرآن بخوانید در ماه رمضان، خواهران من، دختران من، جوانان، قرآن بخوانید، بهشون هدیه کنید، مکررن سوره توحید بخوانید. والله گاهی در عمرم در یک بزنگاهایی و سختیهایی گرفتار شدم که بالاتر از اونها اصلا سختی متصور نیست. از هم البلا بوده واقعا و زاغت الارض شده برایم، اما به ایشون توسلی کردیم و البته خاک راه را به نظر کیمیا کنند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنند. کافی اشاره ای بکنه که پسر رشیدم مهدی، این بنده خدا رو یه نگاهش بکن. ده هزار مسلمان آزاد شدن رفتن. از فردا صبح من که دردم درد دیگری است، درد فراق یاره، اما ظاهرم رو زدم به این که بهتر شدم، حالم خوب شده، از بستر برخواستم. اما به محض این که اون 10,000 مسلمان آزاد شدن، من همینجور در تاب و تب می سوزم که یک شب دیدم محبوبم رو دیگه ندیدم. گفتم به خواب روم بلکه ببینم جمال تو. شب بعدی تا خوابیدم دیدم مریم باز کنار منه. مریم مادر عیسی. یک وقت مهتاب طلوع کرد، یک خانمی آمده. چه خانمی که دیدم مریم در مقابل ایشون کنیزه، پدر و مادر و خودش رو تفدیه اون حضرت میکند. من به تعجب به مریم مادر عیسی گفتم ایشون کیان؟ مریم به من گفت ملیکا، این خانم مادر محبوب توست، سیدت و نساء العالمین، من الاولین الی الاخرین است. این خانم زهراست، درد تو رو این خانم میتواند درمان بکند. درسته، نه درد ایشون رو، درد همه ما رو. گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ها را دوا کند زهرا. درد عالم گیره حضرت زهراست. اگر زهرای مرضیه به چیزی راضی شد، خدا راضیست و درست میشه. حتی گره کار فرج دست فاطمه زهراست. من تا فهمیدم ایشون مادر محبوب من حضرت ابی محمد الحسن هستن، خودم را انداختم به دامن ایشون، شروع کردم گریه کردن که ای سیدت و نسام، اگر نمیبینید من میسوزم و میسازم، نمیبینید دارم میمیرم از داغ فراق پسر شما، چه کنم؟ فرمود ملیکا، این دو کلمه رو که من میگم تو تکرار کن، شهادتین رو بگو، من محبوبت را به سراغ تو میفرستم. گفتم چه عرض کنم؟ فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله. تکرار کردم بیبی. شهادت بده به نبوت پدر من. شهادت دادم. تا شهادت دادم بیبی من رو به سینه گرفت و فشرد و میبوسید و میگریست. اهل دل و آقایان، اهل فضیلت، اهل اشارت هستند. چرا از همه جا به سینه فشرد نرجس را؟ خدا رحمت کند کافی را. صبر کن یا فاطمه، ای بانوی فرلی شکست. یعنی ملیکا نرجس، شفای زخم سینه من از وجود تو به دنیا میاد. تو روح منی، قرار موعود من، منتقم من از تو به دنیا بیاد. از اون شب به بعد که فاطمه زهرا به من عنایتی کرد و مرا به سینه چسبانی، تا امروزی که در پیش تو ام، هر شب محبوبم و شوی آینده ام امام ابی محمد الحسن به خواب من می آید و معارف. چطور من امامم رو نمی شناسم ای ضعیف الایمان؟ من می دانم او امام من است. مبهوت شدم که در محضر کی هستم. در خدمتشون به تواضع آمدیم سامر را. بر امام عسکری وارد شدند. امام عسکری مقدمش رو خجسته داشتند. حکیم خاتون دختر جواد الائمه را صدا زدند. فرمود عمه جان، بزرگ زنان بنی هاشم است. بسیار عظیم القدرن جناب حکیمه. یه بحث مفصلی داره شأن ایشون. فرمود عمه جان، این دختر همان کسی است که موعود ما از او به دنیا می آید. تو را به او سپردم. نرجس خاتون میگوید من را که به حکیم خاتون سپردن، گاهی کفش های من رو جفت میکردن. من میدویدم که نکنید عمه جان، شما دختر پیغمبر خدایید، دختر امامانید. میفرمون چطور نکنم؟ میدانی از تو کی به دنیا خواهد آمد؟ چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی. تا شب نیمه شعبان رسید. ما در حق سامر را تقصیر کردیم، در حق سامر را قصور کردیم، کوتاهی کردیم در تعظیم سامر را. جوانان گاهی بلند شید بدید سامر را، الان که فساف و معتب دیگه، الان مضیف الحمدلله به همت یک عده از عزیزان مرتب. سرداب خدای رحمت کند آقای دکتر شهرستانی رو با این مسجد عظیمی که ساخت و سرداب را گسترش داد. الان شما بخواید 40 روزم سامر را بمانی زیاد نیست. من همین جدیدن 40 روز کربلا بودم، یک در فرمان آقا مشکل حادتون نه، مریض نه، چی میشه ما که عمرمون به بیهودگی و بیحاصلگی گذشته، بریم 40 روز زیر گنبد امام حسین بیستیم، دامن امام حسین رو محکم بگیریم؟ ما که عمرمون رو سیاه شدیم بگیم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، چی میشه بریم یک چله کربلا بگیریم برای فرج امام زمان؟ چی میشه جوان ها که 40 نفر با هم قسم بشید بگید میریم کربلا؟ نزن میخوام، هیچی نمیخوام، 40 نفر میریم، میرم مسجد کوفه، اصلا هیچ عملی انجام نمیدم. تو مسجد کوفه 40 تا با هم بشینیم یک ذکر 12100 یا علی بگیم فرج امام زمان رو بخوایم، مسجد سهله. چی میشه زائری که میره عتبات، آقا در سامر را بمان، سه شب بمان. روایات ما فرمودن مهمانی سه شبه، سه شب بمان. بگو یا صاحب زمانان مهمان شمایم، پدرت گفته اکرم و ضیف ولو کان کافر، و اگه کافرم آمد رو فرش شما اکرامش کنید. من کافر که نیستم، اشهد ان علی ولی الله. سه روز روی اون فرش حرم بمان، قضاتم از حرم باشه، آب خوردنتم از حرم باشه، ببین امام زمان با تو چه میکنن. سحرها در سامر را خدا میداند چه خبره، لذت میهمان بودن. من خودم این کارو کردم، گاهی سحر بلند میشتم گفتم امام زمان نه نماز میکنم نه دعا میکنم، من مهمونم، پذیرایی کن تو برام دعا کن. و واقعا مهمان میشید. نزید و که حیث و متجهت رکابی و زیف و که حیث و کنتو من البلادی، چه برسه به سامر را. کسانی که دستتون میرسه برای آبادانی سامر را کار کنید، دغدغه داشته باشید، باید مو اطراف حرم خریداری بشه، میلیارد ها لازمه تا این اطراف خریداری بشه و حرمت حرم نگه داشته بشه. الغرض سامر را، سامر را، در سامر را نیمه شعبانه. نیمه شعبان اونقدر خجسته است که فرمود اگر مولودی شب نیمه شعبان نوزادی به دنیا بیاد، حتما با سعادت، حتما در زندگی سعیده و سعادتمند خواهد بود. حضرت حکیم خاتون می فرماید 14 شعبان بود، نزدیک اذان مغرب من روزه بودم، آمدم برم منزل خودم، امام عسکری به من فرمودن که عمه جان بیستید امشب، که امشب شب ولادت موعود ما اهل بیت است. من تعجب کنان پرسیدم از کدام یک از همسران شما؟ کسی از همسران شما باردار نیست؟ فرمود از نرجس. گفتم در نرجس من اثر حمل و بارداری نمیبینم. فرمود او شبیه مادر موسی است، که مادر موسی چون فرعون و فرعونیان میخواستند موسی به دنیا نیاد و شکمها رو میشکافتن، ما هم گرفتار بن العباس فرانه این امتیم، آثار هم در او نیست، اما در او موعود پروریده شده و امشب به دنیا میاد. شما بایستید که شما باید باشید. گفتم کی؟ فرمود اندکی به اذان صبح، به سحر. سحر ایستادم رفتم در کنار نرجس، نیمه شب بود، دیدم از خواب بیدار شد، شب از نیمه گذشت. پدر و مادرم فدای مادرت یا آبایت، نماز شبشون رو خوندن. پاسی از شب گذشت، نزدیک اذان صبح شد، دیدم خبری نیست. من یک لحظه دلم به ولوله افتاد. حضرت حکیمه میفرمان که آقا امام معصوم فرمودن نزدیک سر، الان که نزدیک اذان، از اون اتاق امام عسکری فرمود عمه جان شک مکن که الان وقتش رسید. از تا فرمودن دیدم نرجس دست به رحم گذاشت. گفتم پدر و مادرم به قربانت چیزی حس میکنید؟ فرمود بله عمه جان درد حس میکنم. یک وقت پرده نوری بین من و او فاصله شد، هیچی نمیدیدم. پرده که کنار رفت دیدم حجت خدا به دنیا آمده. لحظه اول ولادت به سجده رفته. تعجب نکنید جوانها، چرا؟ او کسی است که قرار است عیسی پشت سر او نماز بخواند. امام عیسی است. چطور عیسی به محضی که به دنیا میاد به مادرش میگه که محزون نباش، کلی و اشربی و قری عینا. دستور هم میده حزی الیک به جزء النخل، نخلت و ساقت علیک رتبا جنیا. او لحظه اولو در نوزادی میگوید انی عبدالله آتانی الکتاب. این آقا امام عیساست. سالها اندر آسمان عیسی منتظر بر امامت مهدی است. عجیبه، دیدم لحظه اول به سجده رفته، انگشت های مبارکش رو بلند کرد، شروع کرد به شهادت این دادن و بعد فرمود و بی یطهر الله الارض، به سبب من مهدی خدا زمین رو پاک میکند. صدای امام عسکری بلند شد که عمه جان پسرم رو بیا. در ملحفه پیشیدم بفرمایید عزیزم آقای پاکدامن، آقای حاج اسکر، آقای عزیز، من خیلی امشب امیدوارم حضرت عباسی یه مجلسی برای مادر شما بگیرن. بزرگ داشت مادر شما، بعد کی بگیرن؟ کارگرهای شما، کارمندای شما، غلامان شما، یه مجلسی برای بزرگداشت مادرتون بگیرن. شما شرکت نمی کنید؟ هر کاری داشته باشید میگیم برم از اینا یک سری بزنم. اینا به خاطر مادر من یه مجلسی گرفت. یا صاحب الزمان، گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم. ما امشب مدح مادرت رو گفتیم و شنیدیم. توقع داریم از کلام شما. توقع داریم یا بقیت الله، توقع عنایت ویژه، اون هم به حرمت مادرتون داریم، مخصوصا که توسل سخت و عجیبی خواهیم داشت به باب الحوائج الالله. چه باب الحوائج؟ پسرم رو بیار. در ملحفه پیچیدم مهدی رو آوردم، تا چشمشون به پدرشون افتاد، آقا او رو روی پا نشاندن، دستی به پشت او کشیدن، دیدم سبحان الله بر بازوی او نوشته جا الحق و زهق الباطل، مکتوب بود به بازوی او. دستی به پشت سر او کشیدن و فرمود پسرم بخوان به اذن الله. دیدم این نوزاد رو پای پدر شروع کرد به خواندن و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. من مبهوت. خوش به حالت نرجس، اولین کسی هستی که یا حکیم خاتون، اولین کسی هستی که یار نادیده رو دیدی. چقدر تو خجسته بودی که اول زنی و اول کسی بودی و روی زمین که او رو دیدی. بعد از اینکه تلاوت تمام شد، من دیدم سقف شکافته شد، پرندگانی پایین آمدن دور قنداقه او میچرخن و امام این قنداقه نورانی رو به این پرندگان سپرد، گرفتن بالا بردن از سقف. من گفتم آقا چی شد؟ کجا آوردن؟ فرمود اینا پرنده نبودن، ملائکه اند. ملائکه عرش مشتاق دیدن مهدی اند. او رو لحظه اول به دنیا آمدنش عروج کرد و به معراج رفت. بردن به عرش که ملائکه او رو ببینه. از اون اتاق دیدیم نرجس گریه میکنه. آقا بچه‌مو کجا؟ فهمیدید کجا میخوایم بریم؟ بچه‌م چی شد؟ فرمود نرجس ناراحت نباش، بچت رو میارن. از اون اتاق تا این اتاق ربابم هرچی تو خیمه منتظر که بچه با بردن آب بدن. دید خبری نیست که نیست، یه وقت پرده رو بزنه کنار ببینه پشت خیمه امام نشسته. تمام زمین غرق خونه، گنداغ پر از خون، یه قبر کوچه چی کنده باشه.